ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر دفاع اسرائیل ایران را به شبکه‌سازی تروریستی در اروپا و آمریکا متهم کرد. رئیس شورای اروپا میگوید جلوگیری از ورود پناهجویان اولویت سیاسی اتحادیه اروپا است. و وزرای خارجه روسیه و آمریکا مقدمات برقراری آتش‌بس در سوریه را به بحث گذاشتند. خوش آمدید به این بخش خبری. موشی یعلون وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه ایران را به شبکه‌سازی بین‌المللی متهم کرد. وزیر دفاع اسرائیل در اتهامات خود از جمله تشکیل آنچه واحدهای مخفی توصیف کرد را برشمرد که کار جمع‌آوری سلاح، اطلاعات و نیرو را بر عهده دارند تا به محض دریافت فرمان در نقاط مختلف از جمله اروپا و آمریکا وارد عمل شوند. مقام‌های اسرائیلی پیوسته جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین تهدید علیه خود قلمداد کردند و مقام‌های ایرانی نیز بارها سخن از نابودی اسرائیل به میان آوردند. موشی یعلون در سخنان خود همچنین سپاه پاسداران را مسئول ساخت زیرساخت‌های پیچیده تروریستی از جانب جمهوری اسلامی معرفی کرد. تهران هنوز واکنشی به اظهارات اخیر این مقام اسرائیلی نشان نداده است. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا میگوید جلوگیری از ورود پناهجویان اولویت نخست در سیاست کشورهای اروپایی است و این کشورها باید تمام تلاش خود را برای موفقیت این سیاست به کار ببرند. آقای تاسک که در پارلمان اروپا سخن میگفت اضافه کرد این در نهایت به معنی آن است که حرکت شمار زیاد پناهجویان که همچنان به سمت اروپا روان هستند باید متوقف شود و از این رو اروپا با مقام‌های ترکیه اجلاس مهمی در 17 اسفند خواهد داشت. ترکیه و اتحادیه اروپا آبان ماه گذشته به توافق دست یافتند که بر حسب آن آنکارا در قبال دریافت 3 میلیارد یورو تسریع در عضویتش در اتحادیه اروپا تا حد زیادی از شمار پناهجویانی که از خاک این کشور وارد یونان میشوند بکاهد. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه او روز چهارشنبه در مورد مقدمات توقف جنگ داخلی در سوریه تلفنی مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، هماهنگی بین مقام‌های وزارت دفاع آمریکا و روسیه برای برقراری آتش‌بس و جدا کردن جنگ با گروه‌های تروریستی از مخاصمه بین نیروهای دولتی و مخالفان از موضوعات اصلی در این مذاکرات بوده است. بر اساس بیانیه مشترکی که ایالات متحده و روسیه دوشنبه 3 اسفند ماه منتشر کردند، توقف درگیری‌ها از نیمه شب شنبه 8 اسفند به وقت دمشق آغاز می‌شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در سخنانی ابراز نگرانی کرد که طرح آتش‌بس مورد توافق آمریکا و روسیه تنها به نفع حکومت بشار اسد باشد. رئیس جمهوری ترکیه غرب، روسیه و به خصوص ایران را متهم کرد که تنها به دنبال منافع خود در سوریه هستند. آقای اردوغان افزود این کشورها با محاسبات خود مستقیم و غیر مستقیم جوازه به گفته او کشتار نزدیک به 500,000 نفر را به حکومت سوریه و حامیانش دادند. ترکیه به عنوان همسایه شمالی سوریه منتقد حمایت روسیه از بشار اسد و پشتیبانی غرب از گروه‌های کرد این کشور در مقابله با گروه خلافت اسلامی است. ایران نیز به نوبه خود ترکیه و عربستان را به حمایت از نیروهای مخالف اسد و در نتیجه شعله ور ساختن جنگ داخلی سوریه متهم می‌کند. به گفته یک مقام قضایی در آمریکا یک شهروند ایرانی کانادایی به نام شاهین طباطبایی به اتهام نقض تحریم ایران دستگیر شده است. اسوسییتد پرس به نقل از FBI پلیس فدرال آمریکا گزارش داده که آقای طباطبایی روز جمعه هفته گذشته و هنگام ورود به خاک آمریکا در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. شاهین طباطبایی متهم است که در فاصله سالهای 2007 تا 2011 میلادی از طریق شرکت‌هایش در مکزیک و کانادا تجهیزات آمریکایی به ایران فرستاده که استفادگی نظامی دارند. در صورت محکومیت آقای طباطبایی او به 10 تا 16 ماه زندان محکوم خواهد شد. این خبر از آمریکا ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که میتونید با ما در تماس باشید در 24 ساعت شبانه روز. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112 و میتونید نظرتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شماره تازه مجله هفتگی صحنه که به برگزاری دوره اخیر جشنواره فیلم برلین اختصاص دارد خوش آمدید. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
66مین دوره جشنواره فیلم برلین شنبه گذشته با اهدای جایزه خرس طلایی به یک فیلم مستند ایتالیایی به نام آتش در دریا پایان یافت. در جریان برگزاری این جشنواره تعدادی از سینماگران ایرانی با فیلم‌های تازه‌شان در این جشنواره حاضر بودند. از جمله این سینماگران بهمن قبادی فیلمساز شناخته شده بود که به عنوان تهیه کننده یک فیلم مستند به برلین آمده بود. این فیلم زندگی در مرز نام دارد و ساخته یه تعدادی کودک آواره کرد دو کشور عراق و سوریه است. درباره این فیلم که در بخش جنبی جشنواره برلین حاضر بود، با آقای قبادی گفتگو کردم و از او درباره ایده ساخت این فیلم پرسیدم.
من درگیر مستند دیگه بودم توی کمپای کردستان عراق و سر فیلم برداری بودم که دیدم یه پزشکی داره کار درمان و معالجه میکنه، یه نقاشی داشت نقاشی آموزش میداد، یه عکاسی چند نفر جمع کرده بود میخواست به این عکاسیات بده، این عکاس مشهور ما فکر کنم رضا دقتی اینا، و این بچه‌ها دیدم کار میکنه، منم فکرم خب پات سینما رو بلدم ما چیکار کنیم. وسط این شوتینگ فیلمم 7 تا از فیلمسازای ایرانی رو دعوت کردم، کرد ایرانی. ما نزدیک 6 تا 7 ما کلاس فیلمسازی گذاشتیم، 100 تا کودک رو انتخاب کردیم توی 4 تا کمپ، به اینا آموزش عکاسی دادیم.
همه از کردستان سوریه هستن یا
نه؟ نصف کردای سوریه بودن، نصف کردای ایزدی مال شنگال عراق، و معلم‌ها رو تقسیم کردیم تو زمینه فیلم برداری، عکاسی، کارگردانی اینا، و نزدیک 35 تا دوربین عکاسی خیلی آماتور خریدم به این بچه‌ها دادم که بینا یاد بدم عکاسی یاد بگیرن که اگه برگشتن شهرشون اتفاق دیگه افتاد دوباره مثلا عکس بگیرن، فیلم بگیرن، بدم به اینترنت پخش کنن. و تو طول کلاس و اینا که من دیگه تو مرحله نبودم 13 14 تا فیلم ساخته شد.
مضمون فیلم ما رو خود بچه‌ها انتخاب می‌کردن،
از خود یعنی هر کی میمد بازی می‌کرد خودش هم سازنده فیلم می‌شد و در مورد زندگی خودش فیلم می‌ساخت. میاد در میگه به زندگی من خوش آمدید، میاد 10 دقیقه در مورد زندگی خودش حرف می‌زنه. اصلا قصدی هم نبود فیلم تولید بشه. بعد من اینا رو دیدم یه روز تصمیم گرفتم، یه ادیتور از ایران دستیار خانم صفیه رو صدا زدم گفتم که بیا کمک کن و شروع کنیم به ادیت کردن و صداگذاری. و
اون هفت تا فیلمساز چجوری راضی کردین که تو این آموزش دخیل بشن؟
دستیاران بودن بیشترشون تو فیلم های دیگم، کردای ایرانی هن، آقا حمید قوامی، امید راسبین، شاه و نعمتی که الان اینجا هست.
هزینه هاش هم کاملا خودتون برات؟
بله بله، هزینه ها برای دفتر من داد. بله، خیلی خیلی کم خرج بود، مثلا کل هزینه فیلم مثلا به 20 25 هزار دلار نکشید.
و پخش فیلم چی فعلا؟ فقط جشنواره؟
نه، الان یک دو تا تلویزیون واگذار کردیم، NHK پخش کرد، اینجا یه پخش کننده خواسته، یه پخش کننده فرانسوی خواسته. این سه ماه و نیم پیش آقای اوباما تیمش دیدن فیلمو، از طریق سازمان حقوق بشر فیلمو معرفی کردن. اتفاق خوبی براش افتاد، خوب بود، یعنی فکر نمی‌کردیم. الان درگیر نسخه دومش هستیم. 4 تا از این کرده عراقی که شنگالیان دارن برمیگردن شهرشون، درگیر اینیم که 4 تا پروژه خیلی جدی‌تر با اینا کار کنیم.
و وضعیت فیلم خودتون چطوره؟
فیلم الان من کامل نشده بود، فیلمم تو سندنس بودم، الان دارم برمیگردم، یه هفته دوباره شوتینگ دارم و دوباره یه دستکاریو که بتونم مثلا از یه ماه دو ماه دیگه فیلم مستنده پرچم بدون کشور که در مورد کردستان وضعیت کردای عراقیه.
مدتی پیش آقای ایوبی اظهار نظری درباره بازگشت شما مطرح کرده.
آره دیدم، برام لطف داره، من نه دوستانو میشناسم نه دوستام برگردم اونجا، اینقدر گرفتارم، اینقدر درگیری‌های کاری دارم، فکر نکنم واقعا وقت برگشتن داشته باشم. این یه حقیقته. درگیر دو سه تا پروژه‌ام که برای دیگران هم تهیه میکنم، من پروژه خودم هستم و اگه بشه ان شاءالله تو چین شاید فیلم بسازم.
سینمای ایران.
از فیلمسازان ساکن ایران امسال 4 فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره برلین حاضر بود که یکی از آنها والدراما نام داشت و در بخش نسل‌ها به نمایش درآمد. فیلمی درباره نوجوانی 15 ساله که مجبور به کار اجباری در تهران می‌شود. عباس امینی با ساخت این فیلم نخستین تجربه بلند فیلمسازیش را پشت سر گذاشته است. در گفتگو با او از روند ساخت این فیلم پرسیدم.
من یه انجیوی هست تو تهران به اسم انجمن حمایت از کودکان کار که در واقع انجمن کارش
شناسایی این بچه هاست و خدمات در واقع تحصیلش کمک میکنه. منم تو اون انجیو خیلی فعالیت میکردم یک دوره ای و انقدر قصه های بچه ها رو دونه دونه میشنیدم که باعث شد در واقع فکر کنم که یک فیلم در مورد اونا بسازم.
خود شما بزرگشهر آبادان هستین؟
بله.
و این نمونه افراد دیده بودین؟
آره، تقریبا در همه جای ایران دیده میشه. من آبادان انتخاب کردم به خاطر اینکه خب طبیعتا شهر خودم بود و اونجا بزرگ شدم، زیست اونجا رو میشناختم، طبیعتا به لهجهش تسلط بیشتری داشتم، به خلق و خوی یک نوجوان آبادانی بیشتر اطلاع داشتم. برای این فکر کردم خب کاراکتر رو میتونم آبادانی بکنم. در واقع همچی کاراکتری واقعی وجود داشت با این شکل شهر. من دوست داشتم خود اون رو در واقع بیارم بازی کنه، نقش خودش رو بازی کنه. ولی بعد احساس کردم خب انقدر پسر دچار آسیب‌های روحی روانی شده بود که شاید برای کار کردن توی محیط فیلم خیلی مناسب نبود. اما از قصه‌های خود پسر خیلی استفاده کردم و کاراکتری که تقریباً شبیه به اون باشه رو پیدا کردم. ولی در واقع موزل کودک کار موضوعی است که خود دولت و شهرداری‌ها خیلی در واقع روزا دارن بهش توجه نشون میدن و قصد دارن که در واقع کارهایی بکنن.
علاوه بر محور کودک کار، من یه مضمون دیگه یه تو فیلم ردیابی می‌کنم، می‌تونم اسمشو بذارم هدر رفتن استعداد، چون به نظر میرسه که این شخصیت در فوتبال هم توانایی داره و اگر بهش توجه می‌شد ممکن بود پیشرفت زیادی داشته باشه.
من بیشتر در واقع بس هویت برای من مهم بود، یعنی خب کودک کاری که بحرانش هویته، اما طبیعتاً هر کدومشون انقدر استعداد دارن. به طول قصه ما داریم میبینیم که یه آدم تصمیم گیری‌هاشو داریم میبینیم، هیچ جای جذب موضوعات واقعاً خلاف نمیشه، همه جا سعی میکنه که یه زندگی برای خودش درست کنه، همش سعی میکنه که یک جایی برای خودش یک سرپناهی درست کنه و وقتی تلاش میکنه برای زنده موندن و سلامت بودن، نشوند از هوش بالای آدمه، چون اگه هوش کمی داشت طبیعتاً جذب میشه.
و موضوع بی سرپرستی چی؟ این چند موردی که کنار هم دیگه قرار میگیره شاید بیننده احساس کنه که شما میخواید یه مقدار این معضلات رو بزرگ نمایی کنید.
نه، به خاطر که از واقعیتی که تو موضوع وجود داره، یعنی واقعیت مستند این موضوع، من 20% هم نتونستم بگم توی فیلم، چون عمدتاً موضوعاتی که در مورد این بچه ها خیلی جدیه، واسه موضوعات جنسیشونه و سوء استفاده‌ای که از اینها میشه. من به هر حال چون مدیایی که انتخاب کردم سینما بود و مخاطب برام مهم بود که بتونه قصه رو دنبال بکنه و نمیخواستم زجر بدم. دوم اینکه خب این قشقش کمی هست، دوز جمعیت زیادی هست، اگر نسبت به جمعیت ایران بخوای نگاه بکنه خب تعداد کمی دارن و شاید یه جوری اگر من خیلی فوکوس به جزئیات زندگی رو خواستم بپردازم، شاید ذهنیت اینجوری به نظر میاد که خب میخوای یه چیز موضوع رو سیاه بکنی، یه جامعه رو میخوای سیاه نشون بدی. ولی این یک هشدار، واقعا این فیلم یه هشدار برای خیلی از آدمایی که ببینن، بدونن آدمایی که ما به سادگی از کنارشون رد میشیم، تو هر رفتار ما میتونیم اینا رو تبدیل به یه بمبای خطرناک بکنیم.
فیلم در جشنواره فجر حاضر نبود؟
نه، برای اونجا در واقع اون تایم آماده نشد بتونیم به فجر برسونیم.
صرفا مشکل این بود یا بحثای نظارتی هم توش دخیل؟
ببین فیلمو من نبردم که در واقع بدونم که چه بحثایی به وجود میاد، ولی پیش بینی هم این بود که طبیعتا ممکنه که به خاطر نوع موضوعش خیلی در جشنواره فجر ازش استقبال نشه و من خودم دلم میخواست که فیلم توی یک فستیوال جهانی خوب دیده بشه.
سالها سرباره حضورهای بین المللی سینما ایران و سینماگران ایران در جشنواره‌های جهانی موضوعی مطرحه که این نوع جشنواره ها به نوعی علاقه دارن به فیلم هایی که معضلات اجتماعی ایران رو نمایان تر نشون بدن. یک اسمی هم بهش گذاشتن به نام سیاه نمایی. ممکنه در فیلم تو از جنس اون نگاه هایی که اونا داشته باشن ردیابی بشه؟
طبیعتاً، ولی فیلم هایی که تو چند سال اخیر من تو ایران دارم میبینم فیلم هایی به شدت سیاه‌تر و تلخ‌تر در واقع اونجا داره مجوز میگیره و نمایش داده داره میشه. یکم در بحث نظارتی تو ایران به نظرم خط قرمزی خیلی مشخص نیست، یعنی هر مدیری خط قرمز خودشو داره و خیلی در حد فرد تصمیمات تا یک جمع یا نگاه کلی. چون اگر معلوم بود که تو میدونی که خب یه فیلمی 10 سال ممنوعه ولی بعد یه دفعه این مجوز داده میشه، یه فیلمی 3 سال ممنوعه بعد این مجوز داده میشه و ما کمتر فیلمی داره، خیلی فیلم های کمی وجود دارن که توقیف کامل باشن، این نشون میده که در واقع خط قرمزه بالا پایین میشه و نسبت سلیقه افراد تغییر میکنه.
و فکر میکنی فیلم در ایران اکران میشه؟
من فکر میکنم که اکران میشه فیلم. آره، و فیلمایی که امسال دیدم خیلی دلگرم شدم، گفتم آخه فیلم من سیاه نیست و به هر حال از ژانر سینمایی خب یه ژانر تراژدیه، یعنی قطعا این قصه شادی نیست و من سعی کردم یه ذره فقط به یه کاری کنم که تماشاگر بتونه فیلمو تا آخر ببینه، خیلی اذیتش نکنم تماشاگر رو، ولی سعی کنم واقعیتو بهش نشون بدم.
به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.